مطالعاتی که داری چه در آزمایشگاه چه در مزارع بدون مشکل محقق شما تلاش بکنه و در واقع به یک تحقیق جدیدی که پژوهش جدید برسه و یک رقم جدید رو تولید بکنه.
بله، همونطوری که عرض کردیم در خصوص این که ما بتونیم یک کشاورزی پایداری داشته باشیم در مقوله توسعه پایدار و اون امنیت غذایی پایدار رو داشته باشیم، به تبع باید سرمایه‌گذاری کافی هم انجام بگیره. این حتی این الزامی هست.
بلد.
و با توجه به اینکه
محقق شما اگه یک آزمایشگاه خیلی در واقع پیشرفته و امکانات آزمایشگاهی نداشته باشه نمیتونه کاری انجام بده.
بله.
این مهم،
این درسته. بله، ما الان شما در نظر بگیری توی مراکز تحقیقاتی که ما تو استانها داریم و امکاناتی که در اونجا هستش، خب به طبع الان فرسوده هست. ما نیاز داریم سرمایه گذاری انجام بشه تمام دستگاه و تجهیزاتمون، خصوصا اون تجهیزاتی که لازم و ضروری هستش نو بشه تا بتونیم کارهای تحقیقاتی خودمون رو به نحوه احسن و به اون در هر صورت اهدافی که دنبال میشه و رسیدن به امنیت غذایی پایدار که ما بتونیم به اون مسئله برسیم. خب حمایت‌های دولت خب به طبع لازم و ضروری هست و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی حمایت‌های لازم رو در حد توان انجام میدن و چون ما محدودیت منابع داریم، خب یکی از محدودیت‌های منابع میدونی سرمایه هست. خب به طبع کشور ما نامحدود که نیست تو این مسائل سرمایه و به خاطر همین باید با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، با سرمایه‌گذاری‌های داخلی دولتی و الان کمک‌هایی که دارن به ما میشه به صورت یارانه‌هایی که هست برای تولید بس یا الان سیاست‌هایی که وزارت جهاد کشاورزی پیش گرفته که من فکر میکنم خیلی خوب هستش و سازمان تحقیقات متولی آموزش و ترویج کشاورزی که در الگوی کشت که مهم هست الان چندین سال هست مقبول مونده، الان داره در هر صورت از تمام ابعاد مختلف، حالا بعد زراعی، بعد اقتصادی، بعد فنی بررسی میشه و تمام صنعت‌های مربوط به الگوی کشت در استان‌ها داره رونمایی میشه، من فکر میکنم کار خیلی خوبی هست و اعتبار خوبی هم در سال 1402 قراره بذارم برای این مسئله و من فکر میکنم کمک زیادی خواهد کرد به تجهیز و نوسازی دستگاه‌های ما، چه دستگاه آزمایشگاهی و چه دستگاهی که با تولید سر و کار داره. چون می‌دونید ما تولید بعض یک پای اساس هست، اصلا بعض یک پای اساس بخش کشاورزی هست تا ما به دانه برسیم که بتونیم در صورت مسائل دیگرش رو انجام بدیم.
ممنونم آقای دکتر از توضیحتون.
بله.
الان اتفاقا جناب آقای دکتر نجفیان هم پشت خط هستن، همین مطلب رو میخوام با ایشون. جناب آقای دکتر گودرز نجفیان، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات اصلاح و تعیین نهال و بذر و بهنژادگر گندم. آقای دکتر عرض سلام و خلاصه وقت بخیر دارم خدمتتون.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
قربان شما، سلامت باشید.
آقای دکتر، ما در استودیو در خدمت آقای دکتر بهمنی، رئیس محترم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی هستیم، همچنین همکار شما جناب آقای دکتر اسدی، که اتفاقا بحثی رو که داشتیم دنبال میکردیم بحث کشاورزی پویا و بالنده هست که نیازمند صرف هزینه مناسب در بخش تحقیق و توسعه هست و توسعه امور آزمایشگاهی پژوهشی و اینکه میخوایم ببینیم چقدر حمایت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی تاثیرگذاره. میخواستم شما هم در مورد اهمیت تحقیقات اشاره بفرمایید و همین که در این مقوله که من خدمتتون عرض کردم و دکتر اسدی هم داشتن توضیح میدادن چقدر این حمایت ها انجام شده و چقدر شما تونستید موفق باشید. با دکتر اسدی اشاره کردن که بذر به عنوان پای و اساس محصول و تولید و توسعه کشاورزی در خدمتتون هست.
بله، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران برنامه خوبتون، همچنین مهمانان عزیزتون که اونجا تشریف دارن و سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. من عرض کنم که در واقع با توجه به اینکه جمعیت جهان داره به مرز 8 میلیارد نفر میرسه،
بله،
و در سال تا 2025 این بیش از 8 میلیارد میشه و در حال حاضر بیش از 860 نفر دچار گرسنگی و فقر غذایی هستن و افزایش جمعیت رو داریم، افزایش تقاضا رو داریم، در حالی که منابع تولید آب، هوا، خاک و ذخایر ژنتیکی در حال فرسایش و زوال هستند و میدونید که موانع توسعه سطح زیر کشت مثل فرسایش، مثل زمینه‌ای که هر سال از دست میره به دلیل فرسایش. فقط آمار 2022 تا سال 2022 با حدود 5,083,000 هکتار زمین در اثر فرسایش از دست رفته. یا تغییر کاربری های نامتوازن، جنگل زدایی متاسفانه 4,311,000 هکتار در 2022 ما جنگل از دست دادیم. یا بیابانزایی 9,947,000 هکتار بیابانزایی داشتیم در 10 ماه اول 2022. و بحث کم آبی و کم بارشی. با این حال بشر و با وجود تهدیدات زیستی برای تأمین غذا، تنها راه در واقع این که بشر بتونه غذای سالم و کافی تهیه کنه بحث کشاورزی دانش بنیان و پژوهش محور هست. یعنی قطعا در همه زمینه ها اگر پژوهش درست و کاربردی و مشتری مدار انجام بشه و منجر بشه به فناوری، به ثروت، به آنچه که میتونه توانمند بکنه همه عرصه‌ها رو از جمله عرصه تولیدات کشاورزی و زمینه امنیت غذایی، ما میتونیم بالاخره قسمت اعظمی از این مشکلات رو مدیریت کنیم.
این در واقع دکتر باید بگیم که کشاورزی گذشته که کشاورزی ساده‌ای بود برای جمعیت کمی بود، الان با افزایش جمعیت ما نیاز به کار تحقیقاتی داریم که شما بعضی تولید بکنید که هم کیفیت خوب داشته باشه، هم از نظر کیفی و هم کمی و هم نیاز آبی کمتر، که بتونیم جوابگوی نیاز غذای مردم باشیم.
بله ببینید الان بذرایی که ما فقط همین مؤسسه اصلاحات تولید کرده در بذر گندم رکوردهای عملکردی 12 تا 14 تن در هکتار
بسیار عالی
نشون میده از خودشون. یعنی چی؟ یعنی تقریبا 4-5 برابر زراعتایی که در گذشته داشتیم. البته قبلا هم اصلا دیم بوده، الان زراعت آبیه. این فشرده سازی سیستم‌های تولید و نظام‌های تولید باعث میشه ما بتونیم در همون سطح و حتی کاهش سطح زیر کشت با افزایش بهره‌وری بتونیم به تقاضای تامین غذا پاسخ بدیم. قطع یقین این نتیجه پژوهشه، نتیجه تحقیقات است که باعث توسعه و کشاورزی خواهد شد در همه زمینه‌ها. و البته خب بعضی یکی از در واقع صنایع پرسود و پرتجارت دنیا از 50 میلیارد دلار حجم گردش مالی بعض دنیا است که سهم ایران یه چیزی در حدود 1-1.5 میلیارد دلار الان که بازار داخلی است و این کم رو ما باید اینو تقویت کنیم. و اون سرمایه گذاری ها قطعا اگر ما حتما دوستان گفتن به ازای هر ریال سرمایه گذاری حداقل 20-25 ریال برگشت سرمایه داریم و این یک غنیمته. باید مدیران ما اعتقاد داشته باشن در پژوهش های کاربردی و خصوص حوزه کشاورزی که امنیت غذایی جامعه رو مدیریت میکنه و شاید گاهی وقتا ارجح بر امنیت نظامی و فیزیکی است. من الان از جلسه در واقع شورای پدافند البرز میام، همین صحبت رو اونجا رو انجام دادم که ما واقعا گاهی وقتا امنیت غذایی ارجح بر امنیت فیزیکی و نظامی و جغرافیایی است. چرا که گرسنگی رو نمیشه که شما مثلا مردم رو معطل کنی یا مردم اگه غذا نداشته باشن بخورن بتونن زندگی کنن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست و قطعی یقین دستگاهایی که وظیفه دارن بایستی سرمایه گذاری کنن، بایستی ما در حفظ منابع تولید دست و ید طولایی داشته باشیم، منابع آب رو احترام بگذاریم، آب رو با حد اکثر مداقه استفاده کنیم، هوا رو تلفیق کنیم، سیاست های
داره. خصوصا دکتر اشاره شده الان در خدمت دوستان که الان ما واقعا کمبود آب داریم، حتی با بحران آب مواجه هستیم. یعنی هرچی این نتیجه تحقیقات شما بتونه ارقامی رو که نیاز آبی کمتری داشته باشین کمک میکنه به صرفه‌جویی در مصرف آب.
ما در حوزه حکمرانی آب در دو حوزه تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی و افزایش بهره‌وری مصرف آب داریم، مخصوصا قسم دومش ما داریم کار میکنیم. یعنی بعض میتونه در افزایش بهره‌وری مصرف آب خیلی کارساز باشه. و البته مسائل زیست محیطی و بحث حفاظت خاک و سرمایه گذاری در زیر ساخته پژوهش میتونه واقعا کارساز باشه که ما بتونیم همچنان پاسخگوی نیاز غذایی کشور باشیم. خدا را شکر ما با وجود تنگناهای اقلیمی باز میتونیم حدود 100-125 میلیون تن غذا در کشور تولید میشه در حوزه‌های مختلف، که این یک فرصت بزرگه و بایستی خدا را سپاس بگیم و شاکر باشیم برای این نعمتایی که ما داده و بایستی اینو بهینه کنیم. ما باید بتونیم با مشکلاتمون اگر کمتر کنیم مدیریت کنیم اون جاهایی که چالش داریم، شاید بتونیم این رو افزایش بدیم یا حداقل با وجود کاهش فرصت‌هایی مثل سطح زیر کشت، مثل منابع آب، بتونیم اینو حفظ کنیم و کشور وابستگیش بیش از آن چیزی که هست نباشه به کشورهای دیگر.
درسته. آقای دکتر میتونم خواهش کنم با ما همراه باشید همچنان ما صحبت‌های دیگر رو در خدمت دوستان باشیم، مجدداً با شما صحبت بکنیم؟
من در خدمت
بله ارتباطمون رو داشته باشیم با هم. خب آقای دکتر بهمنی الان اشاره جالبی شد به مسئله اهمیت تحقیقات و در واقع تأکید شد به این حمایت‌های دولت، حمایت‌های وزارت جات کشاورزی برای در واقع کارهای آزمایشگاهی، کارهای پژوهشی. در مؤسسه شما و در بحث تحقیقات علوم شیلاتی تا چه میزان اون امکانات رو شما دارید؟ البته اشاره کردید، منم در جریان هستم، از نزدیک دیدیم که در سراسر کشور شما مراکز خیلی خوبی دارید که کارهای تحقیقاتی آزمایشگاهی انجام میشه و شما در ستاد پیگیری میکنید. حالا تا چه حد این امکانات کافیه و باز هم میطلبه که این حمایت ها بیشتر باشه و تا اینجای قضیه شما تونستید با امکاناتی که فراهم شده اون چیزی که به نظرتون هست و مطلوب هست به دست بیارید؟
بله، خب این نکته بسیار نکته ظریف و مهمی هست. همونطوری که باز استحضار دارید، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور امسال در واقع 104 ساله شده و در واقع یک مؤسسه
سابقه خیلی طولانی،
یک مؤسسه قدیمی در بین مؤسسات تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هست. این نکته ظریفی رو که من باید بهش اشاره بکنم این هست که خب با توجه به این که وزارت جهاد کشاورزی مسئول به نوعی تأمین امنیت غذا در کشور هست و بحث کشاورزی در این وزارتخونه در واقع مستتر هست، سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی خود یک سازمان معظمی هست و مؤسسات بسیار توانمند و قدیمی و بزرگ که یکی از اونها مؤسسه شیلات و یا اصلاح بذر هست و به نوعی شاید پاسخگوی نیاز علمی و دانشی در واقع کشور در حوزه تولید سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و مؤسسات تابعش هست.
کاملا درست.
خب این نکته بسیار مهمیه. اما همونطوری که جناب دکتر اسدی هم اشاره فرمودن در فرمایشاتشون، حقیقتا در واقع شرایط نرم افزاری و سخت افزاری، یعنی از لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی، با توجه به این که به هر حال عمر تجهیزات زیاد شده، کاراییشون پایین اومده و تعداد خیلی زیادی از همکاران ما در واقع به درجه رفیع بازنشستگی نائل شدن، واقعا برای در واقع این شرایط و این بره زمانی از کشور که ما با شرایط در واقع کم آبی، خشکسالی، در واقع ضرورت تامین غذا، افزایش جمعیت مواجه هستیم و توضیحاتی که آقای دکتر نجفیان فرمودن به اهمیت در واقع نقش غذا در قبال در واقع برخی از موارد دیگر،
شاید اشاره به این شد که واقعا امنیت غذایی بله. بحث مهمیه. ما میتونیم بگیم غذا به عنوان اسلحه ثبت بشه.
دقیقاً بنده میخوام همین رو عرض کنم که اگر هر چقدر ما بتونیم مؤسسات تحقیقاتی و سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی رو از لحاظ نرم افزاری، یعنی نیروی انسانی، جذب نیروی انسانی متخصص و پشتیبان،
نیروهای جوان،
بله نیروهای جوان که به هر حال نیروهای نخبه‌ای که الان در کشور هم هستن این شرایط رو دارن، و همچنین تجهیزات و امکانات و بودجه های پژوهشی فراهم بکنیم براشون، به ویژه در سالی که مزین به در واقع تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست، قطعا تحولات بسیار خوبی رقم خواهد خورد. ما تمام دستاوردهایی رو که داشتیم، شاید عمده این دستاوردها با توجه به و با تکیه بر در واقع تجهیزاتی بود که از گذشته در اختیار ما بوده و نیروهایی که خب به هر حال یه بخش اعظم اونها در حال بازنشستگی هستند، و اگر ما بتونیم در واقع اعتبارات خاصی رو در حوزه تجهیزاتی و پژوهشی برای مؤسسات تحقیقاتی در واقع به ویژه مؤسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی که پاسخگوی کلیه موضوعات حاکمیتی و تولیدی در حوزه کشاورزی در کشور هستند فراهم بکنیم، قطعا اتفاقات بسیار خوبی خواهد افتاد که امیدوار هستم با درایتی که همیشه مسئولین در واقع کشور داشتن، این اتفاق انشالله در بودجه سال 1402 که در حال تدوین اون هستیم انشالله دیده بشه.
حالا مخصوصا مراکز دوری که شما مثلا در چابهار، در بندرعباس دارید، اینها واقعا هم به لحاظ تجهیز آزمایشگاه، به لحاظ جذب نیرو، لازمه که دست شما باز باشه برای تحقیقات بیشتر. جناب دکتر نجفیان، من میخواستم داری صدای ما رو؟ به طور خیلی مختصر، چون تا پایان وقت برنامه چیزی حدود 5 دقیقه وقت داریم، خیلی خلاصه چند نمونه از کارهایی که در واقع جدیداً انجام شده، یعنی در واقع تحقیقاتی که نتیجهش مشخص شده در مزرعه و کشاورز تونسته استفاده بکنید نام ببرید، حالا بحث‌هایی که شما کار کردید.
ببینید، ما از در واقع در همین دهه اخیر سالیانه با 3 برابر کردن تعداد ارقامی که معرفی کردیم تلاش کردیم سرعت ببخشیم به ارائه فناوری به کشاورزان. ارزش این بذرهایی که ما در واقع معرفی کردیم به کشاورزان یه چیزی در حدود 700 میلیون دلار و ارزش ارز نیمایی روز یعنی 28500 تومان و با ارزهای قبلی اگه حساب کنید در حدود 2-3 میلیارد دلار ارزششه، که این کمک کرده به در واقع کاهش وابستگی کشور. و چند تا استفاده شده بگم، ببینید ما الان همه شنوندگان عزیز میدونن که ما در بحث علوف نهادهای دامی با مشکل مواجه شدیم. مؤسسه اصلاح بذر تونست با معرفی ارزنهای زودرس و که در یک فاز مثلا 60-70 روزه میتونن 30 تن محصول بدن علوفه، با معرفی محصول تریتیکاله تونست یه مقدار جای سیلی ذرت رو بگیره و الان داریم تلاش میکنیم که با فناوری
شما یه جور که کمک هم به بخش دام داشتید از طریق کاری که کردید. بسیار عالی.
ما داریم در واقع ما چون در 35 محصول زراعی کار میکنیم، از آنچه که غذای مستقیم انسان تا غذای علوفه دام اینها کار میکنیم، دانای روغنی علوفه، در بحث علوفه ایناش خیلی کارهای خوبی بود، در بحث آب کارهای خوبی انجام شده و به ارقامی که معرفی کردیم بهره‌وری آب خوبی دارن، کمک کردن در شرایط مثلا پارسال رو شما ببینید خوزستان بارندگی اصلا ما زمستون نداشتیم ولی 8 میلیون تن گندم خرید شد. این نتیجه استفاده از ارقام متحمل به کم آبی است که مؤسسه اصلاحات و مؤسسه تحقیقات دیم کشور
و نتیجه تحقیق و پژوهشه که با وجود این مشکل آب شما تونستید موفق عمل کنید.
چطور میشه با زمستان خشک و وقتی که آب نباشه شما بتونی 8 میلیون تن 10-12 میلیون تن گندم تولید کنی که 8 میلیون شو دولت تونست خرید کنه؟ یا در بحث همین تولید علوفه ها الان ما خیلی کارهای خوبی انجام دادیم، مثلا جو خسیل با کمک دامداران اومده با کشت جو در اصفهان، خیلی هاشون الان دارن با جو خسیل نیاز خودشون رو به ذرت علوفه ای که زراعت تابستونه است و آبره کاهش دادن. این یعنی استفاده از فناوری برای مدیریت چالش هایی که ما در روز داریم. ما باید تلاش بکنیم انشاءالله این فناوری رو بیشتر
بیشتر به دست کشاورزان برسه. ان شاء الله. آقای دکتر، دیگه وقتمون چون کمه، ان شاء الله فرصت بشه در برنامه دیگری هم خدمتتون باشیم. من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق بیشتر براتون دارم. خیلی متشکرم از این که در این برنامه با ما همراه بودید. خب جناب آقای دکتر اسدی، شما وقتمون خیلی کمه ولی میخوام یه جمع‌بندی کوچیک داشته باشیم.
ولی من میخواستم برای تکمیل صحبت‌های قبلیم عرض بکنم که در خصوص امکاناتی که شما فرمودید، من فکر میکنم حمایت‌های دولت در تأمین تجهیزات و نیروی انسانی ماهر و متخصص و مسئولیت پذیر، من فکر میکنم اصلا نباید فکر کنی هزینه است. اصلا هزینه نیست، سرمایه گذاری زیربنایی برای کشور هستش که
تولید ثروته،
خودش یه ثروتی که آیندگان بتونن تحقیق انجام بدن استفاده بکنن در اونها. و ما خوشبختانه توی مسئله بعض که تولید کردیم، چون فقط معرفی ارقام کافی نیست، یک شرط لازم هست برای که کفایت بکنه، باید به عرصه وارد بشه. ما خوشبختانه بر اساس اطلاعات سال 1400 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، ما توی بذر سویا، کلزا، ذرت 100% نفوذ کرده ارقامی که ما تولید کردیم در داخل، و در خصوص بذر سرگم 87%، در خصوص گلرنگ 80%، و داریم این نفوذ ارقام رو که خیلی هم مهم هست، اگر نباشه که اصلا رونق تولید انجام نمیگیره، داریم روی اینها کار میکنیم در هر صورت که بتونیم این نفوذ رو، نفوذ دانش رو افزایش بدیم که به رونق تولید هم در هر صورت
برسه. خیلی متشکرم آقای دکتر، دیگه فرصتی نداریم. ممنونم از حضورتون در برنامه. جناب دکتر اسدی، در حد اینکه از دوستان شنونده خداحافظی بکنید، در یه جمله پایانی دارید در خدمتتون هستیم. جناب دکتر بهمنی،
در دنیای امروز که دنیای علم و فناوری هست، با به سرعت شاهد رشد علوم مختلف و فناوری‌های مختلف هستیم. خوشبختانه کشور ما با دارا بودن جوانان نخبه و ظرفیت‌های بی‌نظیر و میتونه در آینده نزدیک نقش بی‌بدیلی رو در این عرصه در واقع ایفا بکنه. منتها اون چیزی که بسیار بسیار مهم هست، نگاه دولت مردان به مجموعه‌های پژوهشی به ویژه مؤسسات تحقیقاتی هست که در ارتباط با امنیت غذایی فعالیت میکنن، تامین تجهیزات، تامین زیرساختا و همچنین اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی میتونه بسیار کارآمد و اثر بخش برای آینده کشور عزیزمون باشه.
خیلی متشکرم. با تشکر از شما دو بزرگوار جناب دکتر بهمنی و جناب دکتر اسدی و تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید، از همتون تا فرصتی دیگر و مجالی دیگر خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
قشنگ شده، حتما خانمم بهم بیست میده. بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری؟
با مصرف بهینه گاز و برق و تنظیم دمای خانه هایمان می توانیم گرما بخش خانه هموطنانمان در نقاط سرد کشور باشیم.
صدای توست که بر می زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو
پر ز پژواک است؟
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست، و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
پژواک
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB نقطه IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که برمی‌زند ز سینه من.
کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد فردا با ما همراه بمانید. و ما شنوندگان عزیز و گرامی، همطور که میدونید این روزها با سرمای بی سابقه و بارش برف و یخبندان در اکثر مناطق کشورمون مواجه هستیم و استفاده فراگیر از سوخت گاز که میطلبه برای استفاده همگان از این منبع انرژی و حیاتی در مصرف اون صرفه جویی کنیم. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 30000 تا 1035 در اختیار شماست و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در این لحظه برنامه رواق تماشا رو میشنویم.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما